السلام عليك يا أبا عبد الله.
با کاروان
بسم رب شهداء و صدیقین. سلام بر حسین و سلام بر شما حسینیان.
السلام علیکم یا ابا عبد الله.
فریاد بزن که کربلا ماتم نیست، میراث حسین درد و داغ و غم نیست. جان مایه نهضت حسینی این است، هر کس که به ظلم تن دهد آدم نیست. هشتمین منزل را با کاروان طی می‌کنیم با صحبت‌های کارشناس محترم تاریخ اسلام دکتر محمد گلدوست. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست، بلکه زنده است شهیدی که حیاتش زغفاست. عرض سلام و ادب و احترام حضور شنوندگان عزیز، کسانی که این برنامه را دنبال میکنند واقفند مستحضرند که ما بحثی را آغاز کردیم. میخواییم یک دوره تقریبا تاریخ واقعه عاشورا و مقدماتش رو بیان بکنیم. امیدوارم که از عهده این بحث بر بیام و شما این بحث رو دنبال بفرمایید. واقفید که واقعه عاشورا در سال 61 هجری انجام شد، یعنی 10 سال از هجرت پیغمبر از مکه به مدینه که صورت گرفت و 10 سال در مدینه شرف حضور داشت. شما کم بکنید از زمانی که چشمان مبارک پیامبر هم اومد و وفات فرمود و رحلت فرمود تا روز عاشورا 51 سال فاصله شد. در این 51 سال چه فعل و انفعالاتی انجام شد، چه حوادثی اتفاق افتاد. مردمی که بر منهج پیغمبر بودند، بر شیوه پیغمبر بودند، همون مردم فرزند پیغمبر رو به شهادت میرسانند، اونم قربتن الالله. چه دلیل یا دلائلی باعث شد که این اتفاق صورت گرفت؟ میدونید در اون زمان امام حسین زمانی که از مدینه و مکه راه افتاد به سمت کربلا، از مردم مدینه و مکه کسانی همراهیش نکردند. اگر بگم شاید تعجب بکنید که از مردم مکه 1 نفر یا 2 نفر همراه امام حسین به کربلا آمدند، از او حمایت نکردند. با اون که آقا امام حسین علیه السلام شهر به شهر میگشت و تبلیغات میکرد، سخنرانی میفرمود و مردم رو تحریص میکرد که مردم به او اقبال نشان بدند، اما این کار رو مردم انجام ندادند و از امام حسین حمایت نکردند. مردم مدینه رو میدونید، مردمانش وضعیت زندگی ضعیفی داشتند و همچنین یک مقدار متوسط، و اینو کسانی بودند در زمان پیامبر از پیامبر حمایت کردند و اینا جز انصار بودند، از پیغمبر حمایت کردند و وضعشون هم عرض کردم وضع خوبی نبود. اینها در زمان امام حسین به زندگیشون مشغول بودند، به معیشتشون مشغول بودند، رو این جهت از امام حسین حمایت نکردند.
با شما سخن خواهیم گفت از واقعی شگفت، از خون خدا که بر زمین تفتیده کربلا ریخته شد. سخن از حرکت تاریخ است همراه با کاروان حسینی.
مردم مکه که واقفید از زمان پیامبر جز اعیان و اشراف بودند، تاجر بودند و سرشون تو لاک زندگیشون بود و به زندگی خود میپرداختند. رو اینجاد اینها هم در زمان امام حسین پی زندگیشون بودند و از امام حسین حمایت نکردند. میمونه مردم کوفه و شام که من درباره مردم کوفه، درباره شهر کوفه و فراز و فرود شهر کوفه شاید من دو سه جلسه ای با شما سخن بگم. هی میگیم ما علی کوفه نیستیم، علی تنها بماند. ما علی کوفه نیستیم، کوفه مگه چه کردند؟ چه فعل قبیحی رو انجام دادند که ما از اونا باید عبرت بگیریم؟ مردم شام رو هم که شنوندگان عزیز واقفند، به طریق اولا از امام حسین حمایت نکردند، چون اینها از زمان خلیفه دوم یعنی عمر که معاویه مسلط بر شام شد، اینها یک خلیفه دیدند و اونم معاویه بوده و یک فرمانده لشکر دیدند، اونم ضحاک بوده. یعنی افرادی که 40 ساله بودند، 50 ساله بودند از زمانی که متولد شدند و چشمان رو باز کردن، معاویه ابن ابی سفیان رو دیدند و با تبلیغاتی که نوبت‌های گذشته عرض کردم، این تبلیغات رو معاویه انجام داد و وعاظ رو می‌خرید، قرا رو می‌خرید و منبری ها رو می‌خرید، تبلیغات سوی علیه اهل البیت راه انداخت و اونا اصلا کنهو امام حسین رو نمی‌شناسند. این که بعدا توضیح میدم، آقای امام حسین تورا خودشو معرفی میکرد و از پدرش، از مادرش، از جدش میگفت. اون وقت شما تعجب نکنید. چرا؟ چون اینقدر تبلیغات سوء شد، یعنی در شام کار به جایی رسید که تا حدود 100 سال مردم نام فرزندان خودشون رو علی، حسن، حسین و زهرا نمیگذاشتند و قدغن بوده. یعنی مردم اسم علی رو نشنیدن، اسم زهرا رو نشنیدن. از قضا یک نفر اسم فرزندش رو علی گذاشت و معاویه او رو خواست، گفت چرا اسم فرزندت رو علی گذاشتی؟ گفت اتفاقا چون دشمن علی هستم اسم فرزندم رو علی گذاشتم. معاویه گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه آدم بددهنی هستم، دهن لقی هستم، چون معمولا دشنام میدم اسم فرزندم رو علی گذاشتم که صبح تا غروب به نام علی دشنام بدم. این وضعیت اون زمان بوده. پس اینکه میگیم 72 نفر همراه امام حسین بودن، شما تعجب نکنید. اگرچه میدونید مکه حدود 100 هزار تا جمعیت داشته، مدینه حدود 75 هزار تا جمعیت داشته، کوفه بالای 100 هزار نفر جمعیت داشته، اما امام حسین رو حمایت نکردن. همه اینا برمیگرده به یه سری عوامل. این عوامل رو ما دونه دونه شمارش میکنیم تا بعدن به شما بگیم که آقای امام حسین از مدینه راه افتاد، به مکه اومد و حدود 20 اندی مناظر رو پشت سر گذاشت که به کربلا بیاد حمایتش نکردن. روی عواملیه، روی علتهایی که اینا اتفاق افتاد. روی این جهت میخوایم این عوامل رو برای شما شمارش کنیم، از اینا عبرت بگیریم، از اینا درس بگیریم که ما خدای نکرده به اون روز دچار نشیم.
آیا از این سفر چیزی نگفت؟
خود سپایان تکیه بر اریکه ها زدم. کتاب خدا را چنان میخوانند که سود ایشان است. آنان که طیلسان زهد پوشیدند، تک پیرهنان را پیرهن بر تن میگرند. آنان که دستار بر سر نهادند، سر از گردن خدا ترسان میاندازند. و آنان که آب بر مردمان میبندند، مردمان را آب از لبه تیغ میدهند. این نیستان چه ما میگفتیم. اینان سپاه آز میارایند و دیوار غرور میفرازند و پوشکای خود پرستی میسازند و انبانشان را از انباشتن پایانی نیست.
ای مردمان عراق و شام، شما را چه شده است که با نبی رسول خدا آنچنان رفتار کردید که تاریخ شرمنده از بیان آن است؟ عزیزان همراه، ادامه سخنان دکتر گلدوست در خصوص وضعیت اجتماعی عراق و شام در زمان وقوع حادثه عاشورا.
عواملی که باعث شد که واقعه عاشورا انجام بشه و موجب سقوط جامعه اسلامی اون روز شد، اولین عامل فراموش کردن وصایای پیامبر و سخنان پیامبر درباره اهل بیت و همچنین آیاتی که درباره اهل بیت نازل شد. شاید بگید یعنی چی؟ شما میدونید تا زمانی که پیغمبر زنده بود 23 سال پیغمبری کرد، بالای منبر میرفت و سخنرانی میکرد و بنی امیه محلی از اعراب نداشتند، اصلا عددی نبودند. به تعبیر امروزی ها بنی هاشم سواره بودند، بنی امیه پیاده بودند. پیغمبر بالای منبر سخنرانی میفرمود و در این سخنرانی های عدیده و زیاد اهل بیت رو معرفی میکرد. اما بعد از رحلت پیغمبر دیگه اهل بیت منبری نبودند، مردم اونها رو بر بالای منبر ندیدند، دیگران رو بر بالای منبر دیدند. رو این جهت مرحله به مرحله اهل بیت فراموش شدند. یک شبی پیغمبر در خواب دید که میمونها بر بالای منبر پیغمبر می روند. پیغمبر بیدار شد، حاجباش شد، خیلی ناراحت. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله غمتو نبینم، چرا محزونی؟ فرمود خواب دیدم که میمونها بر بالای منبر من می روند. جبرئیل گفت خواب درسته. گفت چرا؟ گفت به خاطر این که بعد از رحلت تو، بعد از فوت تو، بنی امیه مستر کار میان و سوار بر حکومت میشن و اینها بر بالای منبر تو میروند، از جمله معاویه ابن ابی سفیان، که پیغمبر فرمود اگر بعد از فوت من، بعد از مرگ من، بنی امیه و معاویه رو بر بالای منبر من دیدید، پهلوی اونها رو بدرید و از بالای منبر به زیر بکشانید. اگر به شما گفتن کی به شما دستور داد، بگید پیغمبر فتوا داد. اما مردم این کار رو نکردن. مردم معاویه و دیگران رو بر بالای منبر دیدند اما سکوت کردند، اعتراض نکردند. یک زمانی پیغمبر سخنران بوده و بنی امیه و دیگران شنونده بودند، مستمع بودند. بعد از رحلت پیغمبر بنی امیه شده منبری، معاویه شده منبری، بنی هاشم زیر منبر باید به سخنرانی های اونها گوش بدن.
امروز آل علی مظلوم تر از ایام پیش است. این خاندان بدجوری در حصار میمون ها اسیر شده است. حکایت میمون ها و منبری رسول الله چه بوده؟
پیامبر صلوات الله در خواب دیده بودند روزی را که میمون ها از منبرشان بالا می رود. خدا قسم تعبیر خوابشان همین امروز است. خدا بخواهد این حصار به زودی شکسته می شود.
آقای امام حسین خیلی شجاع بوده. پیغمبر فرمود من شجاعت خودم رو به امام حسین دادم و صبر خودم رو به حسن دادم. یه روزی یکی از این خلفا منبر بود و از فضائل خودش داشت میگفت و از بنی هاشم بدگویی میکرد، مذمت میکرد. آقای امام حسین فرمود انزل منبر ابی، از منبر جد من و پدر من پایین بیا، تو و پدر تو و جد تو که منبر نداشتند. این وضعیت اون زمان بوده. پس اولین عامل این که مردم وصایای پیغمبر را فراموش کردند، این که فرمود حسین منی و انا من حسین فراموش شد، این که پیامبر بالای منبر بود، امام حسین می اومد، پیامبر از منبر می اومد پایین و امام حسین رو بغل می کرد، مردم می دیدند. بعدن این اتفاقات نیفتاد. حتی موقع نماز ابن عباس میگه که دیدم پیغمبر طول داد نماز رو، سجده رو. بعد از سجده سوال کردیم چه شد؟ شما سجده رو طولانی کردی؟ فرمود چون حسین من روی دوش من اومد و حیفم میومد که حسین رو بردارم، سر از سجده بردارم. این حسین منه، بعد از من یاریش کنید، کمکش کنید. اینها رو مردم فراموش کردن. رو این جهت این عوامل رو زمانی که داریم بیان میکنیم اون وقت بیشتر واقف میشیم. قیام امام حسین برای چی بوده، هدفش چی بوده، ما بیشتر واقف خواهیم شد. تا نوبت بعد همه رو به خداوند بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آقا سلام، دوای دردانی، آرامش همه دنیا.
از روزی که در نهر جانمان فرات سوز و القمه آتش جاری ساختند، از شبی که در پیاله دلمان شربت گوارای ولایت ریختند، دلمان یک حسینیه پرشور است. همراهان با کاروان تا منزل نهم، خدای حسین نگهدارتان.
پیام‌رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
پر از تحریرهای بی هیاهوست فرود و اوجهایش ناب و نیکوست. بیا تا کوچه باغ عاشقی ها غزل آواز ما را بشنو ای دوست، غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام. در این برنامه قطعه ای را در مایه دشتی و دستگاه شور با آواز و عود عبدالوهاب شهیدی با هم می شنویم.
Thank you. سراکی این نغمه سراکیست بگو تا نسرایم بر این دل غم دیده بر این دل غم دیده دیگر غم نفزایم صد مهنت و درد است کز آوازی بیم شد نیشم بزند بر دل و جانم این نغمه سرا کیست بگو تا نسرایم چشمم برهش مونده مگر باز در آیم این نغمه من بود و زمان گم شده چشمم برهش مونده مگر با درآیم این نغمه سرا کیست بگو Thank you.
آنچه تقدیم شما همراهان شد، گوشه های درآمد، حاجیانی، بیدگانی با اجرای عبدالوهاب شهیدی بود.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز خوب برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ. امیدوارم که انشالله خوب و خوش باشید. در برنامه قبل ما، خاطرتون باشه از این شنونده، ما معرفی مسجد جامع گناباد رو در شهر گناباد، 300 کیلومتری حدود در واقع جنوب شهر مشهد هستش این شهر، در مورد در واقع معماری و تزییناتون برای شما مطالب رو عرض کردیم. از کتیبه‌های بسیار با ارزشی که در این مجموعه ما می‌بینیم، کتیبه کوفی داخل ایوان جنوبی مسجد جامع گناباد هستش که لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله در واقع درش نقش بسته. خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم که مجموعه بسیار با شکوهی از تزیینات معماری که حالا بخشایش رو در برنامه قبل خدمت شما عرض کردم، در برنامه امروز هم سعی داریم که بخشای دیگر از این مسجد رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. در این مسجد ما یک باند مزین به خطوط کوفی در طرفین تزیینات در واقع بالای ایوان داریم که تقریبا حدود ارتفاع این باند 6 متر در طرف راست و در طرف چپ حدود 6.5 متر هستش. قسمت های بالا در واقع بخاطر زلزله که درش اتفاق افتاده فرو ریخته مسجد، خب به هر حال یک حادثه بسیار مهم و به اصطلاح خطرناک مثل زلزله رو پشت سر گذاشته و تخریب شده بخشی از در واقع مسجد، ولی بعدها در دوره های بعد مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته. ما دو تا باند مزین به خطوط کوفی و نقوش حصیری رو هم که در واقع ستونی از آجر در طرفین به طور افقی روی هم هستش، در بالای قوس به طور عمودی میبینیم. اما اون چی که مسلم هست، به هر حال این تزیینات مسجد هم در نوع خودش با توجه به کتیبه‌ای که داره و نقوش بسیار زیبایی که تزیین شده، منحصر به فرد و کم نظیر هستش. در انتهای ایوان ما محراب رو داریم که مستنظرت که به حال اجزای مختلف یک مسجد میتونه ایوان، صحنها، شبستان، گنبد، مناره‌ها و مقصوره‌هایی باشه که خب طبیعتاً میشه گفتش که به عنوان اجزا و عناصر اصلی معماری مساجد ما هستند.